سلام مجدد. ما مناسبت دیگری هم داریم که بد نیست من از آن ذکر کوتاهی بکنم و آن در گذشت مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی است. به این سبب از ایشان یاد میکنم که اولا این حادثه مهمی است در تاریخ فرهنگ و سیاست بعد از انقلاب ما. نزدیکترین فرد به آیت الله خمینی و به رهبر فقید انقلاب ایشان بود و در گذشتشان هم لاجرم پیامدهایی دارد که به تدریج آشکار خواهد شد. من البته شخصا مدت هاست که پام را از گلیم سیاست بیرون آوردم و جز در موارد نادری که حاجت به توصیه‌ای باشه یا انتقادی یا عتابی یا پیشنهادی چیزی می نویسم و چیزی می گویم و بیشتر از آن به کارهای عمیق‌تر فرهنگی مایلم که اشتغال ببرزم. اما نکته‌ای در این مسئله هست که وفات ایشان رو با بحث‌های ما هم گره می‌زند و بد نیست که به اون بپردازیم. نکته اول این است که مرحوم آقای هاشمی از مبارزین قبل از انقلاب بود و من به همه مبارزان قبل از انقلاب شدیداً احترام می‌گذارم. اون موقع سفره پهن نشده بود و امید پیروزی هم نبود و حقیقتاً جز زندان و زجر و زنجیر و شکنجه چیزی انتظار مبارزان رو نمی کشید. آقای منتظری همینطور بودن، آقای هاشمی همینطور بود و دیگران به درجات. اتفاقاً دو تن از مبارزان قبل از انقلاب که تحت شکنجه های شدید رفتند، یکی مرحوم آیت الله منتظری بود و دیگری شخص آقای هاشمی. ولی آقای بهشتی زندانی نرفت، مرحوم مطهری چند روز زندان بیشتر نبود، مرحوم باهنر زندان نرفت و خود آیت الله خمینی هم زندان خیلی بی مسئله‌ای داشت و به مدت کوتاهی و بیرون آمد و اینها اونچنان که دیگران زجر کشیدن زجر نکشیدن. حتی خود شخص آقای خامنه‌ای هم مدت کوتاهی در زندان بود و از اون سختگیری ها در مورد او خبری نبود، ولی این دو نفر البته مشمول عنایات ویژه ساواک بودند و به دلیل نوع فعالیت هاشون و نوع تأثیرگذاری سختی های فراوان کشیدند. اهل گذشت در زندگی بودند و همه کسانی که اهل گذشتند اینها رو باید احترام گذاشت. مرحوم مهندس بازرگان یکی از دلایلی که در چشم بنده فوق العاده محترم است علاوه بر سایر شؤونات ایشون همین مطلب است که قبل از انقلاب بالاخره از استادی دانشگاه گذشت، از ریاست دانشکده فنی گذشت، از رفاه خودش گذشت و از بسی چیزهای دیگر. سالهای سال تو زندان برازجان بود که همین حالا تو شهر برازجان همین حالا هم زندگی کردن سخته. حساب کنید که 60 سال پیش کسی در زندان برازجان 8 سال رو به سر بیاورد. به هر حال دوران مشکلی بود، دورانی بود که فقط کسانی که اهل گذشت بودن، اهل فداکاری بودن، می توانستن پا به میدان بگذارن و چیزی جز آرمانشون اونها رو به این کارها وادار نمی کرد و از این حیث مستوجب همه گونه حرمت نهادنن. خب انقلابی شد و این انقلاب به هر حال گرچه که خواستاران بسیار داشت، مبارزان بسیار داشت، چپی ها بودن، راستی ها بودن، کمونیست ها بودن، روحانیون بودن، روشنفکران بودن، جبهه ملی بود، این بود، اون بود، فراوان بود و همشون در یه نفی شرکت داشتن و اون کنار زدن رژیم شاهنشاهی بود، اما اون کسانی که دست بالا رو داشتن روحانیون بودن و در صدرشون آیت الله خمینی که پیروز شدن. روحانیت تا قبل از انقلاب یک سفره نینداخته بود، یک دیکته ننوشته بود و لذا چندان معلوم نبود که در درون او چیست و این دیکته اگر نوشته شود چه غلطهایی در او پیدا خواهد شد. این سفره اگر گسترده شود چه غذاهای مفید یا زهرآلودی بر سر آن نهاده خواهد شد. بخش بسیاری از احترام روحانیون قبل از انقلاب منوط به همین بود که سفره نینداخته بود و دیکته نانوشته بود. مردمان تلقی از این روحانیت، این صنف و این قشر داشتن، تصوراتی، تخیلاتی در مورد اونها داشتن و اولا روحانیت هنوز هم این چنین است، بسیار رازدار، سرپوش هست و نمیگذارد که غیر روحانیان به درون اونها راه بیابند و یک افسونی به دور خود دمیده است که دیگران رو تا حدودی با فاصله از آنها نگه می‌دارد. و ثانیاً چنین وانمود شده بود که گویی که روحانیت و قم و حوزه نجف و مشهد و قم، اینها گویی که عرش الهی است و ملائکه در اونجا نشستن، همه پاکانن، همه پارسایانن، همه دانایانن و اگر منع و حجاب از روی اینها برداشته شود و اینها آزادی پیدا بکنن اونگاه چه خواهد شد. و این چنین بود که دل در بسته بودن در این مجموعه. با همه این احوال واقعا اطرافیان آیت الله خمینی، و من را از ابتدای انقلاب متوجه شدم، 5-6 نفر بیشتر نبودند که دل به راه او بسته بودند و او را حقیقتا قبول داشتند. 5-6 تا روحانی که همه میشناسیم، اولیش همین آقای هاشمی و دیگری بهشتی و دیگری باهنر و خامنه‌ای و مطهری و همینا بودن، بیشتر طالقانی حتی برای خودش شخص مستقلی بود. بقیه بالک و بدنه روحانیت اصلا توی ماجراها نبود، به جبر و اکراه اونها رو دنبال خودشون میکشیدن و اونها هم گاهی اعلامیه‌ای امضا میکردن و امضا نمیکردن و امثال اینها. اونایی که حقیقتا در صدر بودن و سمت پیشوایی بر دیگران داشتن و دیگران هم چشم به دست اونها داشتن، بعد از انقلاب هم در درجه اول همین ها حواریون بودن که دور آقای خمینی جمع شدن، اینا بودن. اینا هم یه افکار نیمه مترقی داشتن، یعنی میخواستن تحولی هم در مملکت ایجاد کنن، اما البته انبان تئوریکشون خالی بود. یک مشت آرمان داشتن و تصور خیلی بسیط و ساده از کشورداری داشتن و گمان میکردن که همه چیز وجود داره در کشور و شاه و شاهزاده ها و شاپورا و اینا جلو اینا رو گرفتن. اینها رو که کنار بزنن دیگه ارزاق فراوان میشه، آب به همه میرسه، الکتریسته به همه میرسه، کشور آباد میشه، گلستان میشه، فقط این ظالمان رو باید دور کنن. اما حقیقتاً به قول حافظ چو عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خون فشان دارد. خب اینها که آمدند و بر سریر حکومت نشستند، به تدریج این مطالب رو کشف کردند، اما دیگه فرصت بازآموزی نبود. چیزی هم که خب دیده بودن حکومت شاه بود، حکومت رضا شاه بود و حقیقتاً در دلشون این بود که یک بنولنت دیکتاتور، یعنی یک دیکتاتور عادل خوش نیت کافی است که مملکت رو بگرداند و اداره بکند و دموکراسی و اینجور چیزا هم لاکشریه، حرفای لوکسه و فعلا ضرورتی نداره. بر صدرشون خود آقای خمینی، این اطرافیان هم همینطور. حالا آقای بهشتی، اینا مدتی در آلمان به سر برده بودن، یک احوا و اندیشه هایی داشتن، اما بیش از هر چیزی همه اینها گرفتار یک دشمنی بودن به نام مارکسیسم که میکوشیدن که او رو دفع کنند و کنار بزنند و الا حتی فلسفهشون و جهانشناسیشون هم در نسبت، اونم در نسبت تعارض با مارکسیسم تعریف میشد. آقای مطهری عمری رو گذاشته بود روی مطالعه مارکسیسم و رد او. من میدانم که خود مرحوم آقای بهشتی کلاسایی داشت با بعضی ها که در اون کلاس ها کاپیتال مارکس میخوندن یا بعضی از متون هگل رو میخوندن که به ریشه های اندیشه های مارکسی و هگلی وقوف پیدا کنن و بتونن جواب اونها رو بدن. هیچ کسی هم البته گمان نمی کرد که انقلاب به این سرعت پیروز بشه. خود مرحوم آقای مطهری بعد از انقلاب می گفت که ما باور نمی کردیم با دو تا تظاهرات شاه پا به فرار بگذاره، چنین تلقی وجود نداشت. او هم انقدر ترسو بود و ضعیف بود که با این یهویی که تو شکمش کردن رست. البته مملکت فرو ریخته بود، اونم اگه میخواست شاه بمانه شاه یک ویرانه بیش نبود. باری این افرادی که اطراف آقای خمینی بودن با یک فشار از جانب بدنه سنتی ارتجاعی روحانیت کنار نشستن، یعنی همون اندیشه های نیم بند نیم مترقی رو که فل جمله در ذهنشون به نحو ناپخته‌ای وجود داشت مجبور شدن که همونا رو هم کنار بگذارن. خود آقای بهشتی اولین کسی بود که در سمت رئیس دیوان عالی کشور لایحه قصاص رو به مجلس بود، لایحه قصاصی که دست ببرید و چشم قرارید و سنگسار بکنید و اینو ایشون بود، در حالی که شما اگر قبل از انقلاب آقای بهشتی رو میدیدین اصلا این بهشتی نبود، به هیچ وجه این نبود. ولی همین هیمنه و فشار و حمله که از بدنه ارتجاع صورت گرفت، اینها دستاشون بالا رفت و تسلیم شدند و کاری رو کردند که همونها از اینها میخواستن، یعنی اگر خود اون مرتجعین بر سر کار بودن همین کارا رو میکردن که به دست این آقایون صورت گرفت. یکی از نمایندگان مجلس که نامش رو اینجا نمیبرم شاید نمیخواد، او به من گفت من روزی چشمم باز شد که دیدم آقای بهشتی لایحه قصاص رو به مجلس فرستاد و فهمیدم که در به چه پاشنه‌ای میچرخه و بناس فقه، اون فقه سنتی قربال ناشده ناپخته خام پیشین قبار گرفته و کهنه، اون بیاد و سلطنت کنه و همچنین هم شد در حقیقت. و یکی پس از دیگری این احکام رو آوردن و کار رو بر دیگران دشوار کردن. من شخصا می دانم که مرحوم آقای هاشمی با این چیزا موافق نبود از ته دل و این رو می دونم من، اما زورش نمی رسید، برای اینکه همطور که گفتم اطرافیان چنان فشار می آوردن که اینا جرأت نداشتن که سخن مخالفی بگن. چند جا اینها آشکار شد. یک جا وقتی که ما، یعنی من و دیگر اعضای ستاد انقلاب فرهنگی رفته بودیم پیش آقای خمینی و ایشون به ما گفت که برای علوم انسانی باید برید به قم و نزد علما و از اونها بخواهید که در این کار نظارت کنن، نظر بدهند و کتابهای علوم انسانی با نظر و نظارت اونها تدوین شود و امثال اینها. ما هم بلند شدیم رفتیم قم و در قم تشکلی نبود غیر از جامعه مدرسین که یک دو بارم با اونا نشستیم و حرفهای عجیب و غریبی می زدن و می گفتن که کتابای دینی رو شما بنویسین، به ما می گفتن بیارین اینجا ما تصحیحش می کنیم. که من یادم در مقابل این حرف یاوه آقای مکارم شیرازی که در همون مدرسین بود اون موقع و هنوز آیت الله عضو نشده بود، برگشت و گفت آقا بالاخره کتاب طبی رو طبیب می نویسه، کتاب دینی رو عالم دین می نویسه، به یکی دیگه نمیگن برو کتاب طبی بنویس بعد بیار پیش ما که طبیبیم تا ما تصحیحش کنیم، این چه معنا داره؟ ما هم از خدا می خواستیم و ما هم به اونها گفتیم آقا ما نمیتونیم کاری بکنیم که بعد شما هی غلط از ما بگیرید و ایراد بگیرید، خودتون بشینید بنویسین و خودتون اینها رو منتشر کنید. که اینطور هم شد و خب همه هم فهمیدن و دانستن که در چنته و در انبان اونها چقدر بضاعت است. باری ما از قم که برگشته بودیم باز در جلسات مکرری که با آقایون هاشمی و خامنه‌ای داشتیم، خامنه‌ای اون موقع رئیس جمهور بود، این رو گزارش دادیم. آقای هاشمی کاملا براشفته بود و با لحن نسبتا تندی به ما گفت شما بسیار بی خود کردید رفتید قم، اونا هیچ کاری برای شما نمی کنن، هیچ کاری نمی تونن بکنن. یعنی حکایت دلش رو می گفت و به ما می خواست بفهمونه که اونجاها چیزی پیدا نمی شه، تکیه به اونا نکنید و براتون هیچ کاری نمی تونن بکنن. خب ما البته اونجا توی منگنه بودیم، از یک طرف آقای خمینی گفت اینجوری کنید، از آقای هاشمی اینجوری میگه، به هر حال مجبوریم که قول اینا نگوشییت کنیم، راه خودمون رو از این میان یک جوری به پیش ببریم. وقتی که آقای خمینی فتوای قتل سلمان رشدی رو صادر کرد، من به درستی میدانم یکی از مجلسیان که با ایشون هم سخن بود، به من میگفت که آقای هاشمی میگفت این چه فتوای آقای خمینی داده، یعنی چه دنیا رو علیه ما میشورونه؟ حالا یه کسی یه گوشه ای لا یه کتابی یه چیزی هم نوشته، حالا این همه قال و قیل کردن و سر صدا به پا کردن چه فایده داره؟ این نظر درونیش بود. اما وقتی که سر صدا به پا شد و همه مملکت به پا خواستن و رسانه ها شروع کردن، ایشون هم به قافله پیوست و آمد و به هر حال به طور علنی حرفای دیگری زد. اما در ابتدای انقلاب هم آقای هاشمی گویا چند بار به آقای مهندس بازرگان و یارانشون توصیه کرده بود، گفت آقا این پیشنویس قانون اساسی رو که آقای حسن حبیبی تهیه کرده بود، من در پاریس با ایشون هم صحبت کردم بر سر این پیشنویس، و خود آقای خمینی هم گفته بود کنارش نوشته بود من اشکال اسلامی در این پیشنویس نمیبینم. بعضی دیگر علما هم دیده بودن. هاشمی چند بار به بازرگان ها گفته بود که آقا این رو به مجلس خبرگان نسپرید، آخوندا میان شما نمیدونید بعدن از توش چی در میاد بیرون، چه پخت و پزی برای شما میکنن، همین خیلی خوبه، رضایت بگید به رفراندوم میگذاریم مردم رأی بدن و تکلیف مملکت معین بشه، بیش از این معطل نمونیم. اما آقای بازرگان گفته بود خب ما قول به مردم دادیم و بعد مجلس خبرگان تأسیس کنیم و انتخابات را بندازیم، و شد اونچه که شد. یعنی اون به اصطلاح دموکرات بازی با وقتی که شما یک وزنه سنگین توی مملکت دارید، دموکراسی در وقتی جواب میده که نیروها متوازن باشن، اما وقتی که وزنه های سنگینی وجود دارن همه دیگران رو کنار میزنن و حرف خودشون رو به کرسی مینشنن. اینا خوب خوب حکایت از این میکرد و میکند و من مطمئنم که هاشمی یه دل پری داشت از روحانیت، و نه تنها این، بلکه من به یقین میدونم به ولایت فقیه و اینام هیچ اعتقادی نداشت و مرد بسیار پراگماتیکی بود، عملی، یا به اصطلاح امروزی یا رئال پولیتیک، یا همون به زبان باز ساده تر ماکیاولیسم. ماکیاول به هر حال چی میگفت؟ میگفت اصول اخلاقی در درجه اول اهمیت نیستن، اون چی که در درجه اول اهمیت هست منافع ملک و ملت هست. البته این اگر تبدیل به خودخواهی بشه خیلی بده، یعنی منافع شخصی رو آدم در نظر بگیره، اما از نظر ایشان این چنین بود. من آقای خمینی رو نمیدونم، ولی آقای هاشمی جاهای مختلف نشون داد که مرد پراتیکره، مرد پراگماتیستیه و اهل رئال پولیتیکه. به هر حال اما نکته‌ای رو که برام می‌شود گرفت و من اینا رو از خاطرات خودم نقل می‌کنم، وقتی که جنگ به مرحله فتح خرمشهر رسید ما جلسه داشتیم باز با همین بزرگان آقای هاشمی و آقای خامنه‌ای. خب جنگ فتح بسیار نمایانی بود، همه کشور، همه ارتش، همه سپاه بسیار خوشحال و شادمان بودند، پیروزی بزرگی بود و اسیر بسیار گرفته بودن که به قول خود آقای هاشمی 3,000-4,000 اسیر گرفته بودن. گفت شما فکر کنید 3,000-4,000 مرغ توی بیابون باشن به راحتی نمیشین رو جمعشون کرد، این بچه های ما بسیجی های ما 4,000 تا اسیر گرفتن و همینطورن بود. زمزمه به پایان رساندن جنگ برخواسته بود و نهضت آزادی و باری از روشنفکران بر این طبل میکوفتند که خب بهتر است که همینجا جنگ و خاتمه بدیم، به منظور رسیدیم، دشمن رو هم که بیرون کردیم، بقیه هم با دیپلماسی حل کنیم. در همون جلسه‌ای که من با آقای هاشمی بودم و دوستان دیگر ما هم بودن، ایشون گفت که بله آقای خمینی هم نظرشون همینه که ما جنگ رو همینجا خاتمه بدیم، ولی با ایشون باید مذاکره کرد. و رفتن مذاکره کردن و مذاکره این همین که جنگ رو ادامه بدیم، و رفتن به آقای خمینی گفتن که آقا به هر حال یکی دو تا نفس بیشتر از صدام باقی نمانده، شما اجازه بدید که ما پامون رو بگذاریم تو خاک عراق، دو حمله سه حمله کار صدام ساخته است و جنگ هم با پیروزی تمام به پایان میرسد و شاید عراق هم در چنگال ماست، و رفتن در عراق همان و افتادن در باطلاق همان و طول کشیدن جنگ به مدت 8 سال و اون همه کشته، اون همه شهید که دیگه شرح جانگدازش رو همه میدونیم. اما یه نکته که باید بگیم این هستش که اون کسی که جنگ رو ادامه داد خودش هم ختم کرد، یعنی همین آقای هاشمی، او بود که به هر حال آقای خمینی رو قانع کرد که ما به مرحله رسیدیم که دیگه جنگ قابل ادامه دادن نیست. و حالا که بعد مقداری از این مسائل البته همچنان مخفیست، یعنی آشکار نکردن، نامه‌ای که سپاه به آقای خمینی نوشته بود و نامه‌ای که آقای خمینی به مجلس نوشت، ولی اون کسی که پشت این کار بود و آقای خمینی رو اقناع کرد که هیچ راه دیگه‌ای برای مملکت نمونده، نه پولی دیگه باقیست، نه بودجه‌ای، نه نیروی، نه توانی، نه همتی، نه سربازی، هیچی باقی نمونده، به هر حال آقای خمینی هم آمد و گفت که من این زهر رو چشیدم. حتی هاشمی پیشنهاد کرده بود با آقای خمینی که شما اجازه بدید من به جای شما میگم و میگم که من خطا کردم، من جنگ رو به پایان میبرم. ولی خب آقای خمینی بنا رو بر این گذاشت که این کار رو نکنه. آقای هاشمی مهمترین مشکل دورانش به نظر من این بود که تقریبا مثل شاه عمل میکرد. توسعه اقتصادی میخواست اما توسعه سیاسی نمیخواست و نمیداد. این تعارض و تناقض در نظام شاه تعارضی بود که او رو بالاخره از درون منفجر کرد. البته همچنان هم همین شیوه رو حاکمان ما در جمهوری اسلامی در پیش می‌گرفتن. من یادمه که بعد از اینکه آقای خاتمی از وزارت ارشاد استعفا کرد، سال 1971-72 بود، من وقت گرفتم رفتم پیش آقای هاشمی و چند مطلب رو با ایشون در میان گذاشتم. یکیش این که شما به مسائل فرهنگی کشور نمی‌پردازید و همش دنبال توسعه و جاده سازی و غیره هستید، و دوم این که شما چرا حمایت کافی از آقای خاتمی نکردید، چون خاتمی حقیقتاً در مقابل قوقایی که برآورده بودن به هر حال به زانو در آمد و مجبور شد که از وزارت ارشاد استعفا کنه. ما خب قبل از استعفایشون جلسات بسیار با آقای خاتمی داشتیم در وزارت ارشاد و حقیقتاً کارهای نیکویی میکرد و چند تا فرهنگ شناس در کنار دستش بودن، میفهمید راجع به کتاب چه کنه، راجع به رسانه چه کنه، راجع به مجلات چه کار بکنه، راجع به فرهنگ عمومی و امثال اینها. خب کسانی رو کشوندن به مجلس، استیضاح کردن چنین چنان و بالاخره نهایتاً به استعفای آقای خاتمی ختم شد. همین رو هم من با ایشون در میان گذاشتم. گفت نه، من حرفامو با آقای خاتمی زدم، ایشون بهشون گفتم چه بکنه چه نکنه، توضیح بیشتری نداد. در مورد مسائل فرهنگی هم یه مقداری گوش کرد و بعد یه عکس آقای خامنه ای اونجا آویزون بود، سرش رو بلند کرد و اشاره به اون عکس میکرد، میگفت امور فرهنگی کشور متولی دیگری داره، من نیستم و از من شما این توقع نداشته باشید. و وقتی که من مملکت رو تحویل گرفتم، یعنی بعد از جنگ، مملکت یه ویرانه بود و راست میگفت. و هیچی نمونده بود، نه کارخونهی، نه بودجهی، نه راهی، نه آبادی، و من باید اقدام میکردم که مملکت رو از توی اون ورطه و اون منجلاب بیرون بیارم. لذا من فرصت پرداختن به هیچ چیز دیگری من جمله فرهنگ رو نداشتم، به علاوه که کس دیگری هست که خودش رو متولی و متصدی این امر میدونه و مجالی هم برای من باقی نمیذاره. بعد از اون گفتگوی ما هم ایشون در هفته بعد در نماز جمعه آمد و یه 4-5 جمله راجع به فرهنگ و اهمیت فرهنگ در اسلام و علم و اینها گفت و بعد قصه به همونجا ختم شد. بعد دوباره رفت سراغ کار خودش. خب ما هممون میدونیم در زمان آقای هاشمی شنایعی و فجایعی در کشور اتفاق افتاد. بدترین دوران ساواک ببخشید وزارت اطلاعات بود و فلاحیان بر سر کار بود و کشتارها شد و نویسندگان و دیگران گرفتار آمدن. خود من بدترین دوران و سختترین دورانی که بر من گذشت در دوران آقای هاشمی بود. هیچ پناهگاهی وجود نداشت، واقعا صدای هیچ کسی به هیچ جا نمی رسید. من یکی دو نامه به هاشمی نوشتم، علنی نوشتم، غیر علنی. یکی از نزدیکانش رو فرستاد پیش من که من برای شما نمیتونم کاری بکنم، همینو بس. و ما رو همطوری رها کرد میان گله گرگان. و تازه من کمترین بودم، کسان دیگری بودند که بیش از این عذاب کشیدند و رنج بردند. دانشگاه ها در تحت فشار شدید بود. من خودم یک دو بار در همون دوران آقای هاشمی به دانشگاه رفتم، چوبه دار در دانشگاه کردن، نمیدونم توی دانشگاه ما رو کتک زدن، لباس ما رو پاره کردن. میگم من تازه کمترین بودم، دیگران که رنج ها و زجر های بیشتری. صدا هم به احدی به هیچ جا نمیرسید، به هیچ کس شما نمیتونستی پناه ببری. همسر من یک بار پیش همین آقای حسن روحانی که اون موقع در قسمت دیگری کار میکرد، خب رئیس جمهور که نبود، رفته بود و شکایت کرده بود که زندگی ما رو به هم ریختن، چنین میکنن چنان میکنن. بار اول او رو تحویل گرفته بود، چون ما از لندن با هم دوست بودیم، منزل ایشون میرفتیم، با بچه‌هاش با بچه‌های ما بازی میکردن اینا. بار دوم که خواست بره ایشون جواب منفی داد، اصلا دیگه تلفن رو جواب نداد. معلوم بود که اطلاعات رفته ایشون رو بریف کرده و به گوشش خونده که به این حرفا گوش نده، و دیگه هم گوش نداد. و در مورد هاشمی و بسی کسان دیگر که اینطوری بودن، فلاحیان که در صدر همه اینا بود، پسرش هم کلاس پسر من بود در مدرسه، به پسر من گفته بود ما شماها رو میکشیم. این بابا این هنون نمرده، این ارث منحوسش به فرزندش رسیده بود که چنین حرفایی از دهنش بیرون میومد. اینا همه دوران هاشمی بود. دوران استخوان‌سوز انسداد و اختناق بود حقیقتا. و من نمیتونم نگویم که آقای هاشمی هیچ نظارتی بر کار وزیر اطلاعات خودش نداشت و او رو کاملا مطلق العنان و مبسوط الید نهاده بود که هر غلطی میخواد بکنه بکنه. آقای بهنود خودش به من میگفت، بعد از آقای مسعود بهنود رو عرض میکنم، بعد از انتخابات آقای خاتمی که قدری گشایشی در مملکت شد و اون انسداد کمتر شد، و دختر آقای هاشمی خانم فائزه هاشمی روزنامه‌ای به نام روزنامه زن دایر کرد که نسبتاً روزنامه خوب و پیشروی بود، ایشون خانم فائزه قصه نویسندگانی که سوار اتوبوسشون کردن که به ارمنستان ببرند و در میان راه اون اتوبوس رو میخواستن به دره سرازیر کنن که از قضا نشد، عجل اونها نرسیده بود، این داستان رو فائزه با پدرش در میان نهاده بود. آقای بهنود میگفت یه روز دیدم آقای هاشمی به من تلفن زد و گفت من هاشمیم، و به من گفت که آیا واقعا این قصه راست بوده، شما رو سوار ماشین کردن، اتوبوس کردن به نام این که ببرن ارمنستان، بعد میخواستن شما رو تو دره بندازن؟ گفتم بله حاج آقا، این از راستم راستره. این اتفاقی بود که به دست سعید امامی و در زمان وزارت اطلاعات فلاحیان افتاد. آمدند و یک سمینار کاذب مسموعی درست کردن و خود وزارت اطلاعات، و آمد پیش نویسندگان سکولار و برای همه اینا دعوتنامه فرستادن، و وزارت اطلاعات هم به اینا گفت که بله شما بیایید و ما شما رو با عزت و احترام میبریم اونجا و در اون سمینار شرکت کنید. دامی بود که گسترده بودن برای اینها. بسیاری از نویسندگان، یکیشون همین آقای بهنود که تو اون اتوبوس بود، اینا بودن و اون راننده اینها رو برده بود و بر لبه یک پرتگاهی و ماشین رو گازش رو گرفته بود و خودش هم همونجا پریده بود پایین که ماشین بره تای دره. اما از حسن اتفاق پاره سنگ بزرگ اونجا بود و این اتوبوس گیر کرده بود و اینا جان سالم به در بردند و از ماشین پیاده شدند، و که بعدش بهنود البته شرح اون ماجرا رو نوشت. میگو آقای هاشمی خیلی اظهار بیخبری کرد، بعدن هم ما نمیدونیم چی کار کرد. ما شنیدیم بعدها آقای فلاحیان گفته بود که اگه منو به دادگاه احضار کنن، من سنجاق شدم به آقای هاشمی، بعد او هم دنبال من بیاد، من تکی به دادگاه نخواهم رفت. و بعد مرحوم سعیدی سیرجانی رو که کشتن، خب حالا دیگه همه میدونن که سعید امامی او رو چگونه کشت. یکی از وزرای کابینه هاشمی به من میگفت که آقای هاشمی یه روز آمد در کابینه و گفت بله دیروز سعید سیرجانی هم تو زندان از دنیا رفته، و حالا منتظر باشید که قوقا بپا کنند و بگن که حکومت و رژیم او رو کشته و امثال اینها، و یا قصه فرج سرکوهی و بسی این چیزها که یکی دوتا هم نداره و اینا همش در دوران هاشمی بود و سنت سیئه‌ای نهاده شد که فقط با یه انتخاباتی مثل انتخاب خاتمی که در حقیقت یک نیمه انقلابی بود میتونست تا حدودی شسته بشه، از بین بره و کارها رویه دیگری پیدا کنه، که متاسفانه البته باز به اونجاها بازگشته. هاشمی دنبال توسعه اقتصادی بود چنان که گفتم، اما این توسعه اقتصادی اگر پا به پای توسعه سیاسی پیش نره، همون انشقاقی رو که در رژیم سابق پیش اومد پدید خواهد آورد، یعنی فروکوفتن روشنفکران، فروکوفتن مطبوعات، آزادی رو از اونا سلب کردن و فقط به دنبال ساختن برج و بارو و جاده و پل و بیمارستان و ساختمان و امثال اینها بودن، که خب یه عده بازاری رو، یه عده بیزنسمن رو، یه عده نوکیسه رو اینها رو ممکنه راضی بکنه، اما فضای جامعه، مخصوصا فضای فکری جامعه رو هیچ وقت اقناع و اشباع نخواهد کرد. هاشمی به هر حال فرزند زمان خودش بود، فرزند دیتاها، داده‌ها، اطلاعات و اندیشه‌هایی بود که خب از حوزه علمی قم گرفته بود، از مطالعات خودش گرفته بود، از بررسی زندگی امیر کبیر گرفته بود و از اسلام شناسی که در اون روزگار در اختیار اونها بود گرفته بود، و همچنین به کار بردن این معارف و این داده‌ها در مواجهه با مخالفان و دشمنان انقلاب، که البته بار سنگینی به دوش اینها نهاد. خدا واقعا چه بگم، رحمت نکند مجاهدین خلق رو که اینها باب حمله به دیگران و فتح باب خشونت رو سنت نهادن و قبح خشونت رو در کشور ریختن، و بنابراین حکومت هم مجبور شد که در مقابل اونها خشونت به خرج بده. جنگ هم پدید آمد و اصلا احوال و مسائل چنان در هم پیچیده شد که دیگه اونچه که به نام انقلاب و آرا و آرمانهای انقلاب بود چنان پشت پرده رفت و ناپدید شد که امروز باید با میکروسکوپ دنبال اونها رفت و اونها رو پیدا کرد. به تدریج که سن هاشمی بالا رفت، به تدریج که بعضی بلاها سر خودش اومد، یعنی در انتخاباتی که فهمید و به زبان آورد که تقلبی صورت گرفته، گویا که تازه چشمش باز شد، این وقتی که این کارد انقدر در بدنه این ملت فرو رفت که اون نوک کارد به پهلوی او هم رفت، تازه فهمید که چه خبره، تو مملکت چه میگذره و مردم از چه مینالند. این چنین بود که تا حدودی خب به این طرف حرکت کرد. خطبه های نماز جمعه بعد از سال 88 او نیکو بود و پس از آن هم که دیگه در نماز جمعه شرکت نکرد و در اونجا صراحتاً گفت که کار خوبی حکومت با مردم نکرده است، دستگیر شدگان رو باید همه آزاد کنند و محصورین رو باید از حصر بیرون بیاورن، و در واقع وصیت نامه‌ای بود که از خودش به جا نهاد. باری برای همه ما عبرت است از چند جهت. یکی این که چگونه آرمان‌های نیک میتوانند در عمل جواب بد بدن، چگونه میشود که شما یک بنای رو بکنید که بنا رو با خشت‌های خوب ابتدا بالا ببرید اما نهایتاً این بنا بر سر شما خراب بشه یا بر سر دیگران خراب بشه. من از پوپر همیشه این رو به یاد دارم که میگفت در طبابت و در سیاست هر کس وعده زیاد بدهد شارلاتان است، و این خیلی نکته مهمی است واقعاً، چه در طبابت و چه در سیاست، هر کس وعده زیاد بده شارلاتان. ما در انقلاب وعده های خیلی زیاد به مردم دادیم، ما منظورم کسانی که گردانندگان گردونه انقلاب بودن، و خب یکی هم از اینها به طور کامل وفا نشد. خب موانعی هم در پیش آمد، جهان هم علیه این انقلاب البته موضعی گیری کرد، اما این رو هم ما باید بدونیم آمادگی در این بزرگان نبود و متاسفانه پیشینه اونها هم اجازه نمیداد که چنان که باید و شاید چشمشون رو باز کنن. و یکی هم توهم استغنا بود، البته هاشمی نداشت ولی دیگران داشتن، که هر چی که ما لازم داریم رو اسلام بعد از این بیرون بیاریم و مملکت رو اداره کنیم، که با کمال تأسف جواب خوبی نداد. گفت دو چیز حاصل عمر است، نام نیک و ثواب، و از این دو درگذری کل من علیها فان. آدمی یا در این دنیا نام نیکی پیا میگذاره یا در اون جهان پاداشی به اون میرسد، غیر از این دیگه چی چیزی برای آدمی باقی خواهد ماند؟ امیدواریم که اینهایی که حکومت به دستشونه و نیت خیری هم دارن فرصتی رو که باقی مونده غنیمت بشمارن از عمرشون. و گفت چون نگه میکنم نمانده کسی بلکه کار خیری برای این ملت و این امت انجام بدن. اگر هم صدای من رو میشنون و میخوان انجام بدن، در درجه اول همین توسعه سیاسی است، یعنی در کنار توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی واجب ترین چیزی است که در این مملکت بد صورت بگیرد. توسعه سیاسی هم یعنی به میان آوردن عقل همگان، عقل جمعی، معنی دیگری نداره. به جای اینکه یه نفر فکر کنه، دو نفر فکر کنن، یا فکرم نکنن اصلا، بذارن همه فکر کنن. من یادم جلساتی که ما پیش آقای خاتمی داشتیم، قرار بود راجع به مسائل فرهنگی جامعه صحبت کنیم. خب هر جلسه صحبت‌های می‌شد، صورت جلسه تعیین می‌شد، برای اعضا فرستاده می‌شد، دفعات بعد که می‌آمدیم و دنباله اون بحث. تابستون بود، همین آقای عاشق احمد جنتی سلمه الله که اکنونم حضور و وجود دارن، ایشون هم یکی از اعضای اون جلسه بود، می‌آمد. عرض می‌شود که یه بار بحث راجع به یه مسئله مهم فرهنگی در گرفته بود، ایشون گفت آقا این بحث ها رو لطفا نکنید، من اصلا نمی کشم و من تنها فرصتی که دارم برای این جلسه بگذارم تو ماشین وقتی دارم میام این جلسه، صورت جلسه دفعه قبل رو می خونم. همین، شما می خواد یه بحث های خیلی جدی و عمیق مطرح کنید، اینا ما نمیرسیم به اینا بپردازیم. بعدم الان تابستون فعلا یه طرحی بدید برای حجاب دخترها، عاجلا این مطلب رو ما عمل کنیم تا حالا نوبت به بحث‌های جدی بعدی برسه. این که میگم آیا فکر بکنن آیا فکر نکنن، معناش اینه. من تو اون جلسات بود فهمیدم که یه کسی، یه نفر اگه فکر داشته باشه میتونه بر همه اونا غلبه بکنه. رو هیچ کدوم فکر نمیکنن و با دست خالی و با ذهن خالی میان و شما کاملا میتونه هر کشت و زرعی که میتونین تو ذهن اینها بکنین. و توسعه سیاسی منتها مهم این استش که لازم نیستش که این آقا یا اون آقا و همه را که شما دعوت کنید و بخوانید، اونگاه به نیروی عقل جمعی پی میبرید و این چیزیست که کشور ما به اون حاجت زیاد داره. خب منم مثل که سخن به درازا کشید و رحمت بر این در گذشته، امیدواریم که زندگی او پاسخی که باید به خداوند بدهد و به داوران ماوراء طبیعت خود او خواهد داد. اما اونچه که او کرد امیدواریم که آینه عبرتی باشد برای سیاست مداران ما.